到五左右年的地方，这个时候是比较他遇到过以后，这个地方会是很难做的。
他说不要说我对很正常的人了，然后他说不上我说好好的。
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وتبيل قلوبناشفيع ذنوبنا العبد المعيا الرسول المصدى المحمود الأحمد أبو الغالب المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
اللهم كن لبني الحجة ابن الحسن صلواتك
اجمعان برای تأجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی العرضین صلوات و علی قطر خب در شرح عبارات زیارت جامعه رسیدیم که و بینتم فرائضه و اقمتم حدوده، شما تبیین کردید واجبات خدا رو و اقامه کردید حدود الهی را و نشرتم شرایع احکامه و نشر دادید شرایع احکام را. اینجا یک مسئله‌ای که پیش میاد اینه که مگر رسول خدا شریعت رو انتشار ندادن؟ مگر رسول خدا فرائض و واجبات رو تبیین نکردن؟ مگر رسول خدا حدود الهی رو اقامه نکردن؟ رسول خدا که تمام این کارها رو انجام دادن طی 23 سال، پس چرا ما در این زیارت نسبت به ائمه اطهار میگیم شما واجبات رو تبیین کردید، شریعت رو برای مردم جا انداختید؟ علتش اینه که اگر به تاریخ مراجعه کنیم، همون جوری که خود اهل تسنن نوشته اند، یعنی اصلا به نوشته های امامیه شیعه کار نداشته باشیم، تاریخ طبری، تاریخ ابن اسیر، ابن کثیر و مطالبی که خود اهل تسنن نوشتن، وقتی مراجعه میکنیم میبینیم دین که از محور خودش خارج شد، یعنی خلافت وقتی غصب شد از امیرالمؤمنین، اصلا دین به یه سمت دیگه ای رفت. آقا امیر مؤمنان در نهج البلاغه در یه خطبه در مورد فتنه بنی امیه، چون چندین جا حضرت در نهج البلاغه در مورد بنی امیه و فتنه اینها حرف میزنن، در یه جا میفرماد بنی امیه هر حرامی را حلال میکنند و هر پیمانی را میگسلند. خیلی حرفیه، هر حرامی را حلال میکنند، نه اینکه سهوًا بخوان این کارو کنن. اینا تعمد داشتن در دشمنی با رسول خدا، منتها چون جرأت دشمنی ابراز با رسول خدا رو نداشتن، با امیرالمؤمنین که سنن رسول الله رو پیاده میکرد دشمنی میکردن. فرزند مغیرت ابن شعبه، مغیره میدونید یکی از دشمنان اهل بیت بود، حتی تو روزه های فاطمیه هم که شما میشنوید یه موقع مثلا میگید الهی بشکرد دست مغیره، از جزء دشمنان اهل بیته. وقتی هم که معاویه به خلافت رسید جزء مونسان معاویه بود، فرزند این مغیره. میگه پدرم همنشین معاویه بود، وقتی میامد پیش ما از ذکاوت و هوش و سیاست معاویه حرف میزد. میگه یک بار آمد خیلی ناراحت بود، جوری که غذا نمیخورد از شدت ناراحتی. ما گفتیم که پدر چیزی شده اینقدر شما ناراحتی در همین؟ گفت این مرده کافره، معاویه رو میگفت. گفتیم چرا؟ حالا این خودش جز دشمنان اهل بیته ها. گفت این مرده کافره. گفتیم چرا؟ گفت من باش صحبت کردم، گفتم معاویه تو که علی رو کشتی، حکومت رو که به دست گرفتی، این هم که گذشته از روی مسائل، دیگه بیا با بنی هاشم سختگیری نکن، یه پیوندی برقرار کن، یه مثلا لطفی کن به بنی هاشم. گفت چه میگویی تو؟ الان آیا کسی صحبت از ابوبکر میکند؟ نه، معاویه میگه مگر یه صحبتی پیش بیاد یه کسی بگه ابوبکر. آیا کسی صحبت از عمر که اون همه زحمت کشید میکند؟ نه، مگر صحبتی پیش بیاد کسی تو صحبتش بگه عمر و همچنین عثمان. اما روزی 5 بار نام این مرد بر سر مأذنها فریاد کشیده میشود، رسول خدا رو میگه تا این نام رو دفن نکنم دست بر نمی دارم، تا این نام رو دفن نکنم دست بر نمی دارم. که مغیرت ابن شعبه که خودش جزء دشمنان اهل بیته میگه این کافره، ببین اون دیگه کیه. یا ابیاتی که یزید ملعون وقتی رأس مطهر ابا عبدالله رو آوردن، یزید شروع کرد شعرهایی رو خوندن که سراپاش کفر میریزه. خود اهل تسنن هم باز روایت کردن، شیعه هم گفته ها، منطور چون اونا دیگه نمیتونن بگن شما از خودتون در آوردید. لیت اشیاخی به بدرن شهدو، میگه کاش اجداد من که در جنگ بدر کشته شدن شاهد بودن، می دیدن که من چگونه انتقام اونها رو گرفتم از بنی هاشم، و اگر بودن به من می گفتن که ای یزید دست درد نکنه. لعب الهاشم و بالملکه فلا خبر اونجا اولا وحی و نزل بنی هاشم با سلطنت بازی کردن و الا نه خبری بود نه وحی بود، علنا کفرشو ابراز کرد. معاویه کفر خودشو میپوشوند، ولی این فاسق شارب الخمر علنا اظهار کفر میکرد و اینها نقشه داشتن که اسلام رو برچینن. آقا سید شهدا که فرمود اگر چوپان این امت بخواد یزید باشه و علی الاسلام السلام، باید با اسلام خداحافظی کرد، میدونه چه خبره، میدونه اینا چه نقشه‌ای برای دین کشیدن، چقدر معاویه حدیث جعل کرد برای اینکه دین رو لکه‌دار کنه، چقدر حدیث پول میداد جعل میکرد در اول مت عثمان. خود اهل تسنن گفتن ها پول میداد در مت عثمان حدیث جعل کنید. اونقدر منبری ها منبر رفتن، سخنران ها سخنرانی کردن چون جایزه میگرفتن، تا جایی که معاویه گفت خیلی زیاد شده دیگه بسه، حالا در مدح خلفا بگید، چون جبهه مقابل امیرالمومنین بودن اونا. و بعد احادیثی رو جعل کرد در مذمت رسول الله، منتها زیرکانه، که رسول خدا هم یاده مثل من و شما بود، منتها فقط وحی میشد بهش، همین، هیچ خصوصیت دیگه ای نداشت. کارهایی که خلفا انجام دادن، خلفای بنی امیه بنی مروان، قسمتهایشون رو تو خطبه توی شبای قبل عرض کردیم خدمت عزیزان، چه فسق و فجورایی انجام میدادن، مردم هم اینا رو جانشین پیامبر میدونن. اصلا امام صادق میفرماد، چون میدونید ما در فقهمون روایاتی داریم، خب گاهی وقت دو تا روایت متناقضه توی یه زمینه از امام صادق هم مثل اهل تسنن فتوا داده ایشون، هم جور مخالفش. روایت می فرماد اگر شما به چنین حدیثی برخورد کردید که دو تا حدیث کاملا متناقض متفاوت بود، آن را که مخالف با مکتب آنهاست اتخاذ کنید. هر حدیثی که متناقض بود با گفته اونا، بعد می پرسن چرا؟ از امام صادق روایت خیلی حرفیه این حدیث، می فرماد اینا هر مطلبی را که نمی دانستند می آمدن از امیر المؤمنین می پرسیدن که آقا سنت الان اینجا چیه؟ سنت پیامبر. وقتی امیر المؤمنین می فرمود، اینا می رفتن به مخالف اون سنت درست میکردن، مغایر اون سنت درست میکردن. و اگر ائمه اطهار نبودن، الان شما نگاه کنید یه وضو گرفتن، آخه اختلاف برای چی باید باشه؟ تو وضو میگه مسلمان ها ندیدن پیامبر چجوری وضو میگیره، مگه تکبیرت الاحرام نماز میتو مسلمان ها ندیدن چجوری تکبیر میگه؟ چهار تکبیر میگه یا پنج تکبیر؟ اهل تسنن چهار تا میگن، شیعان پنج تا. مسائل حج، مسائل روزه و این مسائلی که اختلاف هست، حالا کلیش رو فقهای اهل تسنن به خاطر روایات و فقاهت امامان اهل بیت متمایل شدن این طرف که بخشی از فقهشون انطباق داره با فقه ما. خود ابو حنیفه 2 سال شاگردی امام صادق رو کرد که خودش میگه اگه اون 2 سال شاگردی نبود من هلاک شده بودم. باز تأثیر احادیث و مطالبی که امامان ما میگفتن رو اونا اثر میذاشت و الا اگر طبق خلفا پیش میرفتن که اصلا چیزی از دین باقی نمیموند. به خاطر همین میفرماد شما تبیین کردید فرایض رو، حدود الهی رو اقامه کردید و الا اصلا حدی اقامه نمیشد. در حکومت بنی امیه تو مدینه تو رسول میگه علنن شرابخواری و آوازخوانی میشد، علنی بود تو مدینه پیامبر، شهر پیغمبر. و نشرتم شرای احکامه، و نهش دادید شرای احکام رو. عمر وقتی به خلافت رسید گفت هر کس نوشته داره از سخنان پیامبر بیاره. دستور داد، همه هم اطاعت میکردن حرف خلیفه رو. تمام نوشته های سخنان رسول الله رو جمع کرد و آتش زد. گفت کسی حق بازگویی احادیث رسول خدا رو نداره و سخت میگرفت به این کار. کسانی رو که میفرستاد به شهرها، کوفه و مدائن و بصره و الصحابی، گفت فقط قرآن درس میدید. من کسانی را گماشتم که مراقب شما باشند، نکنه حدیثی از رسول خدا بگید. سلام. نکنه حدیثی از پیامبر بخونید. شیعیان گوش نمی کردن، می نوشتن، ولی اهل تسنن که اکثریت رو تشکیل می دادن حتی حدیث نقل نمی کردن. منع حدیث دارن داشتن تا 100 سال ادامه داشت. حتی آقا امیرالمومنین که خلیفه شد شروع کرد احادیث رو گفتن، 4 سال 5 سال بود نهادینه نشد، چون معاویه پشت سرش همین سنت رو ادامه داد. لذا فقهایی که بعدن آمدن در بسیاری از زمینه‌ها حدیث نداشتن، اصلا حدیث نداشتن که طبق او فتوا بدن، از خودشون چیزی درست میکردن. از اون طرف علماء یهودی رو می آوردن، اسرائیلیات رو به خورد مردم می دادن. اسرائیلیات یعنی حرفای تورات و انجیل و کتب عهد عتیق و داستانای اینا رو به عنوان حدیث بین مردم نشر می دادن، که الان کتب اهل تسنن پر از اینا، حتی تو کتب شیعه هم رسوخ کرده. این که میگه شما شرایع احکام رو برای مردم بازگو کردی که شریعت چیه، دین چیه. کتابی در نزد امامان اهل بیت هست به نام جامعه. این کتاب رو خیلی از ائمه ما به شاگردانشون نشون دادن. می فرماد هر حلال و حرام و هر مسئله شرعی که شما فکر کنید تو این کتاب آمده. این کتاب رو رسول خدا گفتن، آقا امیرالمومنین نوشتن. یعنی چیزی رو فروگذار نکردن که نگفته باشن. و اگر نبودن امامان اهل بیت و اون نورافشانی اندکشون، چون نورافشانی اونا اندک بود به خاطر ظلم ظالمان، اون ظلمات ظلم اونا نمیذاش نور اینا منتشر بشه. اگر همون نور نبود الان از اسلام حتی اسم و رسمش هم نمیموند. اگر چه روایت داریم فقط از اسلام اسم و رسمی میمونه. همین صورت ظاهر اسلام هم باقی نمیمون. و سننتم سنته و شما راه و روش آنها او را پیاده کردید. سنت الهی رو، سنت یعنی راه و روش. سنت رسول خدا که میگیم یعنی راه و روش رسول خدا. رسول خدا در غذا خوردن چه راه و روشی داشتن؟ در خوابیدن چه راه و روشی داشتن؟ در ازدواج چه راه و روشی داشتن؟ در کار کردن، در هر مسئله، در برخورد با دوست، در برخورد با دشمن، اینا رو میگن سنت رسول خدا. در دعای در زیارت امین الله شما میخونید که خدایا من را قرار بده مستنتن به سنن اولیائک، من متسنن بشم به سنت اولیاء تو، راه و روش اولیاء تو. در این زمینه هم کتاب نوشته شده، کتاب های سنن النبی که خود حضرت علامه طباطبایی هم احادیثی رو که در این زمینه هست جمع کردن به نام سنن النبی. دیگران هم دارن سنن، حتی بعضی از اهل تسنن سنن دارن که اونا این سنن، این سننی که ما میگیم نیست، احادیث پیامبره به اسم سنن، که یه مختصری از سنن رسول خدا نقل شده که برای اقتدای به رسول خدا ما باید سنت و راه و روش ایشونو بدونیم. رسول خدا چجوری سخنرانی میکرد؟ باید بدونیم یا نه؟ که میخواییم سخنرانی کنیم اونجوری سخنرانی کنیم. رسول خدا با همسر و زن بچهش چجوری برخورد میکرد؟ با همسایه چجور برخورد میکرد؟ که یه شیعه، یک کسی که واقعا میخواد پیرو رسول خدا باشه، با سنت هایشونو بلد باشه و به کار ببنده، که بعضی از اهل معرفت گفتن اگر انسان زندگیش رو بر اساس سنت رسول خدا پیاده کنه، یعنی رسول خدا کی ناخون میگرفت، اون موقع ناخون بگیره. رسول خدا ریشه‌هاشون رو چجوری شونه میکردن مثلا، اونجوری شونه کنه. رسول خدا قبل از خواب چی کار میکردن، زندگیش رو منطبق کنه با سنن رسول خدا، ابوابی از کشف روش باز میشه. منطبق باشه با رسول خدا، با راه و روش ایشون. و سننتم سنته، شما راه و روش خدا رو، راه و روش الهی رو، راه و روش بندگی رو پیاده کردید. که امام حرفش، کلامش، فعلش حجته. یعنی انسان باید نگاه کنه امام چه میکنه، همون رو انجام بده. آینه تمام نمای خداست. و سرتم فی ذالک منه الى الرضا و سلمتم له القضا. و شما در این زمینه رضای خدا رو به دست آوردید. و سرتم فی ذالک منه الى الرضا، دنبال رضای خدا بودید. بحث رضا رو در دو سه شب پیش یه بحثی مطرح کردیم پیرامون رضا، رضای خدا. گفتیم اموری که در این عالم هست، فعلی که از انسان سر میزنه یا طبق خواسته و خواهش نفسشه که نفس من چی میخواد و چی دوست داره و رضایتش در چیه، یا این که امورش رو منطبق میکنه با رضای خدا که خدا چی دوست داره. و تمام بندگی یعنی این که از رضایت خودم به در بیام، منطبق بشم با رضای خدا، یعنی کار کنم برای رضای خدا. و کی تا حالا برای رضای خدا کار کرده؟ چون اگر یک کار برای رضای خدا کنه انسان، خداوند حیا میکنه که او رو عذاب کنه. ولی یک کار رو واقعا برای رضای خدا کرده باشه. چون خیلی کارها هست ما فکر میکنیم خوبه، خوبم هست، اما بیشتر خودمون خوشمون میاد انجام بدیم. بحث رضای خدا وسط نیست. اون کاری که صرفاً برای رضای خدا باشه. بعد تا چه اندازه برای رضای خدا پیش میره انسان، تا چقدر حاضر دست از نفس خودش برداره و بگه برای رضای خدا این کارو نمی کنم چون خدا دوست داره، یا برای رضای خدا انجام میدم هرچند خودم دوست ندارم. بعضی وقتا رضای خدا با رضای مخلوق در دو جنبه مختلف قرار میگیرن. رضای مخلوق یه چیز، رضای خدا یه چیز دیگه است. و وای بر اون کسی که رضای مخلوق رو بر رضای خالق مقدم کنه، برای خوشایند مخلوق خدا رو خشمگین کنه. برای رضای مخلوق دست از رضای خدا برداره. و سرتون فی ذالک منه الى الرضا، به رضای خدا دست پیدا کردید، سنت الهی رو پیاده کردید و پاش وایستادید تا به رضای الهی برسید. و رسیدید به رضای الهی که خدا ازتون راضی شد. رضانا اهل البیت، اهل البیت رضا الله. آقا سید الشهدا فرمودن رضایت ما اهل بیت رضایت خداست. یک معناش این حدیث اینه که اون چی که خدا راضیه ما راضییم، ما راضییم به رضای خدا. این به زبان راحته اما تو عمل خیلی سخته. آقا سید شهدا بیعت میکرد تموم میشد، این همه سختی و بلا نمی کشیدن. اما اونجا پای رضایت خالق و رضایت مخلوق مطرحه. عمر سعد بحث رضایت خودش و رضایت خدا مطرح بود، حکومت ری یه طرف، رضای خدا یه طرف. خیلی هم با خودش درگیر بود که چی کار کنه. آخرش رضای خدا رو گذاشت کنار. هور وقتی که میخواست بیاد طرف لشکر ابا عبدالله، یکی چیزی که دیدم خیلی پریشانه، فکر کردم ترسیده. گفتم هور تو چرا ترسیدی؟ اگر کسی از من میپرسید شجاع‌ترین آدم کیه، من تو رو معرفی میکردم. هور گفت ترسیدم، برای اینکه خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم و من کسی نیستم که جهنم رو بر بهشت اختیار کنم. میگه اینو گفت، رکاب زد به اسبش، رفت طرف خیمه های ابا عبدالله. گاهی وقت تو زندگی امتحان پیش میاد، خیلی انسان باید مراقب باشه. ببینم اون کسایی که تو کربلا ابا عبدالله رو رها کردن، رفتن طرف عمر سعد، آیا بعدش دیگه نماز بخونن فایده داره؟ نه به خدا. روزه بگیرن فایده داره؟ نه. اینا تو امتحان صفر گرفتن، دیگه فایده نداره. امتحان هایی هست که طرف بیفته کارش دیگه تمومه. هرچی میخواد نماز بخونه، هرچی دیگه میخواد روزه بگیره. تو این امتحان رفوزه شدی. و امتحانم بعضی از امتحانهای درشت یک بار یه موقع تو زندگی کسی پیش میاد، یه بار امتحان پیش میاد که کدوم راه رو انتخاب کنه. حواسمون باشه. یه موقع امتحان خیلی به نظر کوچیک میاد، به نظر خیلی کوچیکه امتحان. روایت داریم ان الله خبع ثلاث فی ثلاث، خداوند سه چیز رو در سه چیز مخفی کرده. غضب خودش رو در معاصی مخفی کرده. هیچ معصیتی را کوچک مشمار، شاید غضب خدا در اون معصیت باشه. یعنی یه گناه کوچیک شاید طرف کنه، بهش بگن رفوزه شدی، که اصلا به نظرش نمیاد. خدا رضای خودش رو در طاعتش مخفی کرده. طاعتی را کوچک مشمار، شاید رضای خدا در همون باشه و تو نمیدونی. از هر کسم یه چیزه. و بعد فرمود خداوند اولیاء خودش رو در میان خلقش مخفی کرده. هیچ کسی را کوچک مشمار که شاید از اولیاء خدا باشد، شاید از اولیاء خدا باشه، کوچک مشمار. وای به حال این که طرف بدونه کسی ولی اللهه و باش در بیفته. ابا عبدالله فرمود مگه منو نمیشناسید؟ مگه نمیدونید من نوه پیغمبرتونم؟ احادیث رو مگه در شأن من نشنیدید؟ همه اینا به کنار، بابا من نوه پیغمبرتون هستم یا نه؟ تو تو کربلا یه خصوصیتی هست، یعنی در قرب به ولایت این خصوصیت هست، در نزدیک شدن به اولیاء خدا این خصوصیت هست. چیه؟ یا طرف در اعلاءالیین قرار میگیره یا در اسفل سافلین، این میانه چیزی نداریم. در کربلا اونایی که کمک ابا عبدالله کردن جزو شهدای کربلا هستن، در اعلاءالیین هستن. اونایی که در لشکر عمر سعد قرار گرفتن حتی شمشیرم نزدن، بعضی هاشون فرصت نشد اصلا شمشیر بزنن، ولی در اسفل سافلین هم. در اسفل سافلین این وسط چیزی نداریم. به همین دلیل ابا عبدالله تو مسیر هر کسو میدید اول دعوتش میکرد که بیا طرف ما، اگر قبول نمیکرد میگفت پس از اینجا دور شو. چقدر مهربانیشون، میگفت اگه منو یاری نمیکنی از اینجا بذار برو که صدای استنصار من رو نشنوی، که اگر صدای استنصار یاری طلبیدن منو بشنوی یاری نکنی بیچاره. اگه صدای استنصار رو بشنوی یاری نکنی بیچاره ای، بذار دور شو از اینجا، بگی من لااقل بگی من نشنیدم، من اون لحظه نبودم. و این از شفقت ابا عبدالله بود. ولایت، کسی که نزدیک میشه به ولایت یا در اعلاءالیین قرار میگیره یا به اسفل سافلین میره. نمیشه انسان متوسطی باشه کنار امام. اینو در مورد امام عصر روایت داریم که شما اونقدر قربال میشوید که صافی از کدرتان جدا میشود، ریز و درست جدا میشن، یا خوب خوبن یا بد بد، متوسط دیگه نداریم. خوبان خوبن، بدان بدن. این قضیه به خاطر قرب به ولایته، نزدیکی به ولایته، که نزدیکی به هر کدام از ائمه، هر کدام از اولیاء خدا این حالت رو پیش میاره. اون کسانی که در کربلا بودن حتی شمشیر نزدن، جزو سیاهی لشگر بودن، اونا هم در اسفل سافلین هست، چون جزو جنود ابلیس قرار گرفته. و وقتی که تو این امتحان رفوزه شد، حالا دیگه فرق نمی کنه چی کار کنه، امتحانیه که اگر نمره نیاورد دیگه فایده نداره. بحث چی بود؟ بحث در مورد و سرتون فیزالی که منحو الرضا، در این زمینه به رضای الهی رسیدید. سخته به رضای خدا برسه انسان، خیلی از خواهش های نفسشو باید بذاری کنار، خیلی وقت باید آبروی خودشو بذاری کنار. لا تأخذه لومت لائم باید بشه، ملامت ملامتگران، سرزنش سرزنش کنندگان درش تغییر ایجاد نکنه. خیلی باید چوب بخوره، سنگ بخوره، که گاهی وقت با همینا انسان رو امتحان میکنه. ببینن دو تا چوب بخوره وا میسته یا وا نمیسته. هر کس که علی گفته بسیار کتک خورده، هر کس دم از ولای امیرالمومنین بزنه چوب میخوره، چوب میخوره برای که ببینن وا میسته یا وا نمیسته، سنگ تهمت میخوره، هزار جور غیبت و تهمت میره سراغش، هزار جور توف و لعنت میره سراغش که دم زدی از ولای امیرالمومنین. مگه شیعیان امیرالمومنین راحت بودن؟ فقط کافی بود طرف اسمش به شیعه بودن در بره، جان و مال و ناموسش حلال میشد، جان و مال و ناموسش حلال میشد اگه فقط تهمت شیعه‌گری بهش میخورد. سخت ترین تهمت به یه نفر این بود که بگن شیعه است. یه موقع میگن طرف دزده، میگن سارقه، میگن زناکاره. میگه تو اون دوران بنی امیه سخت‌ترین تهمت این که بود به یه نفر بگن این احتمالاً شیعه است، احتمالاً شیعه است، چون هدر حلال میشد جان و مال و ناموسش. مگر اونا صبر نکردن؟ مگر اونا تحمل نکردن؟ ما هم باید تحمل کنیم، فرق نمی کنه. هر کس که تو مسیر ولایت حرکت کنه چوبو میخوره. و سلمتم له القضا، تسلیم قضای الهی شدید، تسلیم قضای الهی. اون چه در زندگی انسان پیش میاد قضای الهیه، خواست خداست، چه خوبی چه بدی. به قول جناب حافظ میفرماد گر رنج پیش آید و گر راحت ای حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. چه رنج چه راحت اینا رو خدا میکنه. و اون کسی که تسلیم قضای الهیه، تسلیم در قضای الهی، تسلیم گفتن از بالاترین مقامات توحیدیه، از بالاترین مقامات توحیدیه. یکی از مصادیق تسلیم، رسول خدا در زندگیش لو نگفت، کاش اینجوری میشد، کاش اونجوری نمیشد، چون منافی تسلیمه. اون چی که پیاده میشه به قضای الهیه. و کی راضی میشه و تسلیم میشه در مقابل قضای الهی؟ چه ایمانی میخواد؟ که پرسیدن آقا مؤمن، ایمان مؤمن رو از کجا بفهمیم؟ که آقا یه نفر مؤمن ایمان داره یا نداره؟ فرمود از تسلیمش در مقابل قضا و رضا به رضای الهی، چه خیرش باشه به ظاهر چه شرش، چه خوب باشه چه بد، تسلیم باشه. و کیه که تسلیم باشه؟ من فکر میکنم در کربلا یکی از اون بلندترین اوجهای توحیدی، نمایشهای توحیدی، چون کربلا تمام نمایش توحیده، یک تاپرستیه. و بلندی هایی هم داره، قله هایی داره. یکی از رفیع ترین قله های نمایش توحید تو کربلا در شهادت حضرت علی اصغر. شما میدونید انسان تعلق خاطرش به فرزندانش متفاوته. کوچیک بچه خردسال یه تعلق خاطر داری، وقتی میانسال میشه یه تعلق خاطر داری، وقتی بزرگ میشه یه تعلق خاطر دیگه ای داری. در طفولیت اون تعلق خاطر انسان همراه با شفقت دلسوزیه، شفقت و دلسوزیه. لذا از جانسوزترین مصیبت ها مصیبت طفل شیرخوار است. ابا عبدالله چی فرمود در هنگام شهادت حضرت علی اصغر؟ سبحان الله، کی میتونه این حرفو بگه آخه غیر از سالار شهیدان؟ فرمود حون علی ما نزل بی انه بعین الله، آسان است آنچه بر من نازل می شود چرا که در پیش چشم خداوند است. فرمود راحته، چون خدا داره نگاه هم میکنه، خدا داره نگاه هم میکنه. اون اوج قله توحیده. یکی از اوجها خود قتلگاهه که محراب عبودیت سید الشهداست، محراب عبودیت سید الشهداست قتلگاه. ساعتی بر حضرت گذشت که هیچ کس نزدیک نمی شد و حضرت اونجا خلوتی داشت که مقربان الهی راه ندارن به اون حضرت، مقربان الهی به اون محضر راه ندارن. در اون ساعت خلوتی که حضرت داشت، تو اون لحظه ای که همه رفتن، زن و بچه در حمله یک موش وحشی قرار گرفتن، انسان روی زمین افتاده قرقاب خون، اونجا بگه که الهی رزن به رضایک و تسلیمن لعمرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. اون شعر عمان سامانی رو سالیان پیش برای عزیزها خوندیم، الانم بد نیست تکرار کنیم. عمان سامانی کتابی داره به نام گنجینه الاسرار که در معانی عرفانی کربلاست. در ابتدا ایشون میاد عالم زر رو تصویر میکنه که گفتیم عالم زر عالمی است قبل از دنیا که اونجا از انسان عهد و پیمان گرفته شده بر توحید و ولایت. ایشون به این صورت تصویر میکنه، میفرماد پرده ای کاندر برابر داشتند، وقت آمد پرده را برداشتند. ساقی با ساغری چون آفتاب آمد و عشق اندر آن ساغر شراب. ساقی آمد با جام شراب، پس ندا داد و نه پنهان بر ملا کس سلا ای باد خاران از سلا. همچون این می خوشگوار و صاف نیست، ترک این می گفتن از انصاف نیست. حبذا زین می که هر کس مست اوست، خلقت اشیا مقام پست اوست. هر که این می خورد جهل از کف بهشت، گام اول پای کوبد در بهشت. شروع کرد تعریف کردن از این شراب. جمله ذرات از جا خواستند، ساغر می را ز ساقی خواستند. با ساقی برکشید از دل خروش، گفت ای صافی دلان درد نوش. این نجام اشرت، این جام بلاست، درد او درد است و صاف او بلاست. درد و رنج و قصه را آماده شو، بعد از آن آماده این باده شو. این جام لذت بردن نیست، این جام بلا کشیدنه. درد و رنج و قصه را آماده شو، بعد از آن آماده این باده شو. بر هوای او نفس هر کس کشید، یک قدم نارفته پا را پس کشید. بوی این شراب همه فرار کرده، تر شدن یک را لبین یک را گلو، و از گلوی کس نرفتن می فرو. سر کشید اول به دعوی آسمان، که این سعادت را به خود بردی گمان. اول آسمان بلند شد، ذره ای شد زان سعادت کامیاب، زان به تابید از زمیرش آفتاب. یه ذرهش آسمان خورد، آفتاب سوزنده در دلش پدیدار شد، چون گفت بلاست. قطره ای هم ریخ زان ساغر به خاک، زین سبب شد مدفن تنهای پاک. فرقه ای از خوردنش مانع شدند، فرقه ای دیگر به بو قانع شدند. هیچ کس مرد پیدا نشد. با ساغی صدا کرد، مرد خواهم امتی عالی کند، ساغر ما را زمه خالی کند. اول همه ذرات عالم بلند شدن، هیچ کس نتونست. دفعه دوم انبیا و اولیا را با نیاز، گردن خواهش به ساغر شد دراز. سر به بالا یک سر از برنا و پیر، لیک آن منظور ساقی سر به زیر. هر یک از جان همتی بگماشتند، جرعه ای از این قدح برداشتند. انبیا و اولیا که بلاکش روزگارند، هر کس یه جرعه رو خوردند. اما چون موافق با لب همدم نشد، آنقدر خوردند و اصلا کم نشد. جام بر کف منتظر ساقی هنوز، الله الله غیرت آمد غیر سوز. ای قدح پیما در آهویی بزن، گوی چوگانت سرم گویی بزن. چون به موقع ساقیش درخواست کرد، پیر میخواران زجاقت راز کرد. زینت افزای بساط نشعتین، سرور و سرخیل مخموران حسین. گفت آن کس را که میگویی منم، باد خاری را که میجویی منم. شرطهایش را یکایک گوش کرد که چقدر باید بلا بکشید. شرطهایش را یکایک گوش کرد، ساغر می را تمامی نوش کرد. باز گفت از این شراب خوشگوار، دیگرت گر هست یک ساغر بیار. دیگر از ساقی نشان باقی نبود، چون که آن میخواره جز ساقی نبود. خود به معنی باده بود و جام بود، گر به صورت رند درداشام بود. شد تویی بزم از منی و از تویی، اتحاد آمد به یک سو شد دویی. گشته از هر ملتی آگاهیم، الله الله من حسین اللهیم. یا ابا عبدالله، تمام جام بلا رو ابا عبدالله سر کشید. تمام جام بلا رو حسین سر کشید، جامی که هیچ یک از انبیا و اولیا نتونستن سر بکشن. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، تمام انبیا، تمام اولیا، تمام ملائکت الله دست به سینن در مقابل حضرت ابا عبدالله. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم، یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم، یا ابا عبدالله. حالا اینجا باید بگویم چی رو؟
حسین جان آرزوی دعا، حسین جان
Thank you. در مسیر سوریه حاملان رأس متحر به دیر راه بیرسیدن از ترس اینکه دشمنان بهشون حمله نکنن دست برد نزنن در دیر رو کوبیدن گفتن آیا ما میتونیم شب اینجا بیتوته کنیم یا ابا عبدالله راه گفت من جا ندارم برا همه تون گفتن ما یه چیز گران بهای صندوقی داریم گران بهاست اینو تو دیر بذار فردا از تحویل میگیریم صندوقی بود که رأس مطهر داخلش بود آوردن گذاشتن داخل یکی از اتاقهای دیر راهب شب هنگام دید از این اتاق نور داره تشعشع میکنه یا ابا عبدالله حیران شد گفت چه خبره رفت نگاه کرد میگه دیدم کجاوه از نور نازل شد یا ای خانومی از اون پیاده شد چند کجاوه دیگم نازل شدم دیدم حضرت مریم همراه آسیه همراه کلثوم خواهر موسی نازل شدم زیر دستان این خانوم رو گرفتم آمدن طرف این صندوق صندوق رو باز کردن رأس متحر آی حسین سر داره شفاعت میکنه راهب میگه نگاه کردم دیدم داره این خانم صحبت میکنه این میگه عزیز مادر این شهید مادر حسین قریب مادر حسین بلیه گریه می کردن با این سر مناجات می کردن وقتی این مکاشفه تموم شد راهب رفت طرف صندوق در رو باز کرد دست و پاش می برده چجور به این لحظه متحر در بزنه Thank you. چشمان دراغه به چه ایمانی رسیده خوشا به حاله اون شب دلقا رسیده
دیدم رأس متحر داره قرآن رو خیره
أحزبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا آیا فکر کردید داستان اصحاب که از آیات عجیب ماست؟ گفتم حسین به خدا قسم تکلم تو بالای نیزه از اصحاب که عجیب داره. یا که بچه ها می گفتن خوب شد قرآن تو خواندی رفع تهمت شد به ما، آخه می گفتن یا کافره یا خارجیه، بابا وقتی تو قرآن خوندی از بارم با دومت کردی با
اهدنا بنور محمد وآل محمد. خدای عزیز به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. قلب نازنین امام زمان از ناراضی و خوشنود بدار. پدر و مادر ما به بخش و بیامرز. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. دعاهای امام زمان در حق مقام معظم رهبری برآورد به خیر بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. ارواح طیبه شهدا امام و شهیدان، روح گذشتگان، هر کی یا حسین گفته و رفته، روح دکتر عزیزمون سر سفره ابا عبدالله میهمان بفرما. جهت تأجیل در فرج امام زمان شفای مرضات در آورده شده نهاجاتش بفرما.